بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 104، مورخ 27/2/90.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد سوم از مواردی که مختلف فیه است، کتبی است که کتابهایی است که در نزد افراد موجود است. آیا کتاب جزء مستثنیات است یا نه؟ جمعی از علما فرمودن کتب دینی که تحصیل مطالب اونها بر انسان واجب است جزء مستثنیات است، که با این نگاه برای عموم مردم منحصر میشه در سه عنوان: کتب عقاید، احکام و فی الجمله اخلاق. عبارت سید صاحب عروه رو ببینید، میفرماید کتب دینیهی که تحصیلش بر انسان واجب است. تعلیلم این است که اگر منزل مسکونی جزء مستثنیات حج است به استطاعت نمی آورد به خاطر ضرورت دنیویه، ضرورت دینیه اعظم از ضرورت دنیویه هست، لذا این کتبی که مطالب دینی لازم و تحصیل داره جزء مستثنیات است. حالا اونا دیگه بالاخره اونی که لازمه به تفصیل به تفصیل، اونی که اعتقاد فی الجمله کافیست همون فی الجمله اعتقاد کافیست بالاخره دیگه. این خیلی حالا بله عرض میکنیم که چنانچه حضرت امام در تحریر اشاره دارند، قید کتب دینی یک قید با برهان و دلیل نیست، بلکه کتاب مثل سایر ضروریات معاش فی جمله نسبت به افراد مختلف متغیر است. شخصی طبیب است، به اقتضای شغلش احتیاج داره به یک سری کتب طبی و پزشکی. این کتب مورد نیاز او جزء مستثنیات است. شخص دیگری تدریس میکنه یه علم دیگر رو، باز احتیاج داره به کتب مربوط به علم خودش. طلبه برای زندگی علمیش احتیاج به مجموعه کتبی دارد، لغت و فلسفه و اخلاق و نمیدونم فقه و اقتصاد و زمینه های مختلف. بالاخره اون چه که در رابطه با این عنوان می شود گفت این است که زندگانی شخصی و اجتماعی یک انسان نیازهایی رو که در این رابطه دارد، چه کتاب چه وسایل زندگی و امثال ذلک، جزء مستثنیات است. از این نکته روشن می شود که در سایر موارد هم ملاک این است که اگر ابزاری رو نداشته باشد مستلزم حرج، حرج بدنی، حرج نفسی یا مستلزم اضلال نفس باشه، که اینا قبلا دیگه توضیحاتش داده شده. بنابراین موارد مورد اختلاف با این ملاک قابل تشخیص است. بقی الکلام در ذکر موردی که مناسب با این مسئله است و مبتلا به هم هست، اون مورد این است که سوال می شود زنهایی که صداق و مهریه اونها وافی به مخارج حج است، آیا با توجه به این نکته حج مطلقا بر این خانم واجب است یا صور مختلف متفاوته؟ عرض میکنیم که اینجا شقوق مختلفه. تارتن شوهر یا کسی که مهر به ذمه اوست تمکن از ادا داره؟ مرتن اخرى تمکن از ادا نداره. اگر من فی ذمته صداق تمکن از ادا نداره، مثل طلبگاری میمونه که به دهکارش تمکن از ادا نداره، این طلبگار مستطیع نیست، لازم هم نیست مطالبه کنه. مرتن اخرى تمکن از ادا برای شوهر یا من به عهدته صدا موجود است. اینجا باز دو صورت پیدا میکنه. تارتن مطالبه زن مهریه و صداق رو مستلزم اون سه عنوانی که ما قبلا توضیح دادیم نمی باشد. یعنی زن صداق را از شوهر مطالبه کنه، نه حرج بدنی، نه حرج نفسی و نه اذلال نفس است، خودشو در معرض تحقیر دیگران قرار نداده است. در این صورت مطالبه صداق بر زن واجب است و از این جهت استطاعت شرطش تمامه. مرتن اخرى مطالبه صداق از شوهر مستلزم یکی از اون عناوین ثلاثه است، حرج بدنی داره، متاسفانه آفتی که خیلی جاها هست که دست دراز میکنه مرد و کتک میزنه، بالاخره باعث میشه که این مسئله یک وضعی بشود که خود این مطالبه باعث میشه وضعی در زندگی حاکم بشه که حرج بدنی برای زن بیاره، مرتب کتک بخور از این مرد. خب اینجا لا حرج بر میداره، مطالبه واجب نیست. تارتن مستلزم حرج نفسی است، دیگه زندگی مشکل میشه، هیچی شکراب میشه، سوژه دست آها میاد و مرتب بالاخره مشکلات تو زندگی درست میکنه. تو میخواستی مهریت رو از من بگی، شروع میکنه به صحبت کردن و تحقیر کردن و امثال ذالک. بالاخره اگه مستلزم حرج نفسی یا در معرض تحقیر قرار دادن خودش رو می شود، باز ادله لا حرج وجوب مطالبه رو بر می داره، حج ازش ساقط می شه. سوال، چنانچه در کلمات بعضی از فقها آمده است، اگر مطالبه مهر مستلزم طلاق میشه، اینجا وضعیت چجوره؟ در کلمات بعضی از فقها آمده است که اگر مستلزم مستلزم طلاق می شود مطالبه واجب نیست، حج ساقطه. به نظر ما اینجا باید تفصیل قائل شد. تارتن طلاق مستلزم یکی از اون عناوین ثلاثه است، حرج بدنی، زندگی بعدیش حرج نفسی داره، زن مطلقه شرایط خاصی، ویژگی‌های خاصی، محدودیت‌های خاصی که قابل تحمل براش نیست، یا زندگیشو بعداً نمیتونه عرض کنم که مخارج شرف و رجوع بکنه. اگه یکی از اون عناوین ثلاثه است که در خیلی از موارد این چنینه، بلا شک و شبه مطالبه صدا که منجر به طلاق و طلاق منجر به حرج یا اذلال نفس بشه صحیح نیست، بعد ثابت. اما اگر به گونه ایست که مطالبه صدا منجر به طلاق میشه، اما طلاق این مشکلات ثلاثه رو نداره، بعضی جوامع غربی هست، کشور اروپایی، کشورهای اسکاندیناوی، اونایی که از نزدیک با مهم نیست، مثل اینکه حالا اینجا زن با شوهر با زنش قهر میکنه یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز، هیچ مشکلی حرجی برای زن ایجاد نمیکنه، در بعضی از جوامع غربی طلاق اینجوریه، هیچ حرجی ایجاد نمیکنه، بالاخره ازدواج میکنه، فردا هم میگه طلاق، جدا میشه، هیچ مشکلی هم براش نداره. هیچ، نه این نگاه های در جوامع مختلف زن مطلقه، نه اینه به تعبیری سوسیال دارن اونجا میره میگه من طلاق گرفتم، میگم خب وارد در این محیط بشو، بیا ماهانه مخارجتو بگیر، پولاتو بگیر، اگه سیگارم میکشینم حق سیگارت، حق سیگارتم بگیر. مثلا هیچ مشکل روحی، نفسی، بدنی برش طلاق ایجاد نمیکنه. اگر چنین است، نه، حالا کسی که در همون جوامع، مسلمانی که در همون جامعه زندگی میکنه، اگه طلاق براش هیچی که از این مشکلات رو نیاورن، این فرهنگه، بحث دین نیست، بحث فرهنگه. ببینید فرهنگ اونجا، درست طلاق اندل اسلام عمل قبیحیست، خوب نیست، اما حرام که نیست. اگه حرام باشه تازه شما باید باب تزاحمه، یعنی بگویید طلاق عمل حرامی است، رفتن به حج واجب است، بین این دو مقارنه کنید، تزاحم بین واجب و حرام است، میشه باب تزاحم. که در بحث نکاح و حج اونجا بررسیش خواهیم کرد، اونجا تازه نمیگیم حج ساقطه، اونجا باب تزاحم میشه. نه خب نداره، اگه موجب حرج بود بس همین که عرض کردیم، اما میخواییم بگیم تفصیله، اینجور نیست که عنوان طلاق باعث میشه استطاعت رو از بین ببره. همین بحث ما اینه، ممکنه 5 مورد باشه در دنیا، ولی بالاخره اگه در یک جامعه بود، در جنوب شرق آسیا هم همینه، البته مثل اروپا نیست اما وضعیت همینه، اونجور حرجی رو طلاق برای فرد نمیآورد. اگه زندگیش در آینده تأمین حرج بدنی نداره، اذلال نفس نیست، مستلزم تحقیر نیست، هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه، مد دلیل بر این که مطالبه نکند به خاطر اینکه طلاق میگیرن. خدا خیرتون بده، یا عرفات طلاق اگه موجب فساد و هرج و مرج و امثال ذلک بشود، لماذا شارعی رو تجویز کرده؟
میگم طلاق رو
میگم یعنی چی؟ یعنی جواز طلاق، یعنی میتواند زن مطالبه کند حق خودش رو ولو منجر به طلاق بشود. هیچی میشه، هرج و مرج میشه در دنیا. یه همه پرونده های طلاق هر روز تو دادگاه هرج و مرج درست شده در دنیا. درسته چیز بدیست، اما درسته چیز بدیست، اما عمل حرامی نیست. خب باریکلا، حرام نبود من دلیل عملی که حرام نیست شما جلوگیری که کنید از اون تا یک واجب ساقط بشه. خب
من داشتم حرامم نیست، شاید حکم اولی هم همون باشه، حکم ثانوی که
مثلا بفرمایید
مثلا به نظر اذن پدر در مورد شما دختر باکره خیلی واجب است که اذن در حال دلیل اولی.
خب بسیار
حکم ثانوی میگه
کی گفته برمان حکم ثانوی بفهم احتیاط واجب میشه حکم ثانوی؟ هر کسی گفته احتیاط واجب یعنی حکم اولی احتیاط واجب حکم ثانوی نیست که. بعد ببینید اینجا ما داریم تشقیق میکنیم، میگیم تارتن طلاق یکی از این سه امر رو میآورن. اصلا تارتن شما اینجا حکم ثانوی درست کنید کسی بحث نداره، مطمئنی طلاق این مورد منجر به فساد میشود. بسیار خوب حکم ثانوی میگه نمیگذارن، عیبی نداره اگه طلاق این مورد منجر به فساد شد. اما بحث اینه که بحث این است که نمیشه گفت طلاق مطلقا مجوز میشود حق ساقط بشود. احکام ثانویه به جای خودش، اگه در هر مورد بخوایم یکی یکی احکام ثانویه رو بگیم میشه 50 تا تفصیل. اون چه مهمه اینه در اینجا آیا این ملاکات ثلاثه باید رعایت بشه یا طلاق خودش موضوع است. من دیدم در استفتا یکی از اعلام اومده اگه منجر به طلاق شد مطالبه نکنه. ما میخوایم بگیم تفصیله. اگر طلاق منجر یکی از این امور بشه، اگه در مورد اطمینان در اصلا حج نمیخواد بره، اگه زن اطمینان دارد مطالبه طلاق موجب فساد میشود، خب بالاخره این کار نکنه، او بحث دیگری. اما بحث اینه که پول داره، مالک 350 سکه بهار آزادی است، با این مالکیت کسی که مالکی مقداره حج هم برش واجب است، مطالبه این منجر به طلاق میشود. خب ما بحث بکنیم اگر عملی منجر به طلاق شد نباید اون عمل انجام بشه. بعد مد دلیل علیه حکم ثانوی است، اگه در جایی ثابت کردید حکم ثانوی جلو حکم اولی رو میگیرد. اما میخوایم بگیم اینجا اینجور نیست، طلاق مطلقا باعث بشه و استطاعت ساقط بشه. اگه زندگی بعدی حرجی است، اگه حتی مطالبه گفتیم بدون طلاق خود مطالبه در زندگی منجر به حرج نفسی بشه، بازم استطاعت ساقطه. اما اگه مطالبه طلاق آورد، طلاق هم نه حرج نفسی داره نه حرج بدنی داره و نه اضلال نفسه، نه خودش در معرض تحقیر دیگران قرار داده است، نه ضرب بدنی داره نه حرج نفسی داره بر این زن، مل مجوز که بگیم نه مطالبه نکنه به خاطر اینکه طلاق ایجاد میشه و خوب بشه. ما هستیم، نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث یمیل، بالاخره ما هستیم و دلیل. لذا ولو شما بگید مورد اندک است، اصلا در 99% از موارد طلاق برای زنها حرج نفسی است. خب بسیار خوب، اما این مواردی که زن میره التماس طلاق میکنه چطور؟ گریه میکنه برای که منو طلاق بده، از حقوقش هم میگذره میگه منو طلاق بده چطور؟ اونا باید دیده بشه. بالاخره نتیجه این که به نظر ما اگر مطالبه صداق منجر به طلاق می شود، باز هم ملاک احد عناوین ثلاثه است. اگه بر طلاق بار بود و به ها صحیح نیست، استطاعت ساقطه و الا باید مطالبه کن. حالا ببینید مسئله 15 تحریر رو که همین مطلب درش بیان شده بخونیم. در ذیلش دو نکته است، اونا رو توضیح بدیم. حضرت امام می‌فرمایند یعتبر فی وجوبه وجدان و نفقت الذهاب و العیاب زائدن اما یحتاج الی فی ضروریات معاشه. در حج نفقه عیاب و ذهاب رو باید داشته باشه بیش از ضروریات زندگی. وقت توضیح میدن فلا تباع دار و سکنا اللائقت به حاله، دار سکنایی که لایق به حال فرد هست برای رفتن به حج فروخته نمیشه. اینا توضیح داده ولا سیاب و تجملی، ولا اساس و بیتی ولا آلات و صناعتی ولا فرس و رکوبی او سیارت و رکوبی ولا سائر و ما یحتاج الی به حسب حالی و زیه و شرفه بل ولا کتبه العلمیه المحتاج الیها فی تحصیله سواء کانت من العلوم الدینیه او من العلوم المباحة المحتاج الیها فی معاشی و غیره. همه اینو جز ضروریات است. الان صبر کنید، الان اون دو نکته میرسیم. الان دو نکته رو در ذیل این مسئله امام متعرض میشن. نکته اول، ولا یحتاج فی شیء منها الحاجة الفعلیه. اینجا مفهوم از این جمله رو دقت کنید که گاهی اشتباه برداشت می شود. مقصود این است که در حاجت و نیاز به این اشیا در معرض حاجت بودن کافی است، لازم نیست همین الان بالفعل احتیاج محقق باشد. بنابراین مثال ها رو دقت کنید، اول تابستان برای حج ثبت نام میکنن، این آقا لباسای زمستانی داره، الان احتیاجی به لباس زمستانی نداره، پالتو و نمیدونم کلاه و چالگردن و امثال اینا رو الان اونها رو گذاشته کنار، هیچ احتیاجی بهش نداره. آیا چون حاجت فعلیه نیست اینا رو بفروشه، پول ثبت نام رو با یه چیزای دیگه تهیه کنه برای ثبت نام کنه برای حج؟ میفرماین نه، چون این اشیا در معرض نیاز و حاجت است، لازم نیست اونا رو مبادله کنه. یا فرض کنید مهمانهای این فرد معمولا تابستان به مهمانیش میان، الان اول زمستانه، ثبت نام میکنن برای حج، مطمئن تو این دو سه ماه احتیاج به این ادوات مهمانی نداره، بره ظروفش بفروشه امثال اینا رو، چون حاجت فعلیه نداره. نه، میفرماین در معرض حاجت بودن کفایت میکند که ضروریات معاش برش صدق کنه. ما اضافه میکنیم بله، اگر در معرض حاجت است ولی در مرحله بعیده، به شکلی که عرفین رو از معرضیت خارج میدانه، اینجا دلیل نداریم که این مورد مستثناست. طلبه ای که تازه وارد حوزه شده بره 5 میلیون کتب فقهی بخره، جواهر بخره و ریاض بخره و مسالک بخره و همه اینا رو ردیف کنه که 7 سال دیگه 6 سال دیگه ممکنه به اینا احتیاج پیدا بکنه، بگه من 7 سال دیگه بینا احتیاج پیدا میکنه، مطمئنم باشه فایده نداره. عرف این حاجت در معرض حاجت نمیدانه. بله بودش آفن. در این گونه موارد خب بله ما میخوایم حالا بالاخره اجمال داره، بعضی باز یه جوری تفسیر کردن در معرضیت رو که شامل بعیدم میشود، این نیست، شامل بعید نمیشه، اینا دیگه امور عرفیست، مثل استطاعت، خود استطاعت کلمش نیست که شاره در اینا دخالت کرده باشن.
ما اینجا معمولی انگیزه های تقریبا
اوغرمانی پشت شده بودی که اون موضوع شاید نتونم بخرم، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. اینا هیچ کدام مجوز عرفی تو بحث خمس، تو بحث معونه ما توضیحات دادیم، حالا اونجا دوستان مراجعه کنن، اگر توضیحات کافی اونجا داده نشده تدارک میکنیم باز تو بحث خمس، بحث معونه ببینید اونجا بحث کردیم یا نه. البته موردی مثل تهیه منزل به نظر ما و تهیه جهیزیه استثناست، باز به خاطر این که اونجا ضرورت به حدی است که به اینجا رسیده که عرف میگه امکان نداره با غیر از این طریقه، لذا ضرورت از او باب محرز است. اگه به حدی برسه واقعا اونجوری بشه باز ممکنه کسی الملاک همو حرفو بزنه، لذا حتی به نظر ما بحث کردیم در پولم، به نظر ما در بحث خمسی حرف جدی رو میشه گفت که در پولم اگر واقعا کسی نیاز داره به این که مسکن داشته باشه و با جنس هم نمیتونه قسمت قسمت جنس تهیه کنه، اونجا بحث کردیم در پولم به نظر ما خمس داشتن اول کلام، یعنی میشه کاملا این نظر رو گفت که جمع کنه پول برای خانه با توجه به شرایط مختلف خمس نداشته باشه. اونجا بحثاشو کردیم، توضیحات رو گفته ایم دیگه. در معرضیت اینجا رو عرف میگه هست، اونجا میگه عرف نیست. نتیجه این که اگر احتیاج در مرحله بعید هست به حدی که عرف این رو از معرضیت خارج میدانه، صدق احتیاج و ضرورت و جریان ادله عسر و حرج اول کلام است، لذا در این موارد باید گفته بشه استطاعت با فروش اینها حاصله و حج واجب. یک نکته دوم بزن
معرضیت رو نمیفهمم، همون احتیاج نیاز رو میفهمم، ولی باید این سر نیاز بگیم این احتیاج نداره،
نیاز فعلی نیست دیگه، میگه احتیاج نداره. نکته دوم این است که اگر کسی یکی از این مستثنیات رو مالک است اما به غیر طریق ملک میتونه احتیاجش رو برطرف کنه، مثال بارزش در کتاب و خانه است. فردی مالک منزل مسکونی مطابق با شأن خودش هست، مذالک نیاز به مسکن رو از راه خانه سازمانی یا منزل وقفی میتونه برطرف کنه. فرض کنید مشروع هم هست، شرکتش بهش میگه من به کسی که توی شرکت کار کنه خانه سازمانی میدم، کار ندارم خونه داشته باشی یا نه. آره آقا آدرسشو میخواد بالاخره، بسیار آدرس رضای پور محمدی بگیرید با 400 میلیارد و مصاحبه‌هایی که نقل و انتقال میشود و بعدم همون آقایون ادعا میکنن هیچ فسادی در اطراف ما نیست، بالاخره آدرس رو اونجا جویا بشه. ما فرض مسئله رو داریم، کاری نداریم به این که مورد چجورا. بسیار آیا در این صورت میشود این احتیاج با غیر منزل ملکی برطرف میشه، بگوییم فروش این منزل ملکی واجب است و شخص مستفی است یا نه. این رو مراجعه کنید مرحوم سید صاحب عروه چی میگن. مرحوم آقای خویی در المعتمد صفحه 102 مراجعه بکنید، اونجا یه تفصیلی قائل مرحوم سید تفصیل میدن، مرحوم نجف تفصیل رو قبول نمی کنن. عبارت ها رو مطالعه کنید تا به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اون بعد میرسیم، او در مسئله 16 امام در تحریر اشاره میکنن، اونو میرسیم بشه.